بیشتر. مثلا به عنوان مثال شما روتین هر روزتون چطوریه؟ صبح چه ساعتی بیدار شم؟ صبحانه چه ساعتی؟ نهار رو چطور؟ شب چطور بیرون رفتن؟ همه اینها میتونه کمک کننده باشه. نکته بعدی، بعد از بحران مصرف اخبار و مصرف رسانه اطلاعاتیتون رو مدیریت کنید. اخبار رو نه بیخیال بشید، نه خیلی درگیرش بشید. به طور کلی به هر خبری واکنش ندید. از همه مهمتر، مثبت اندیش باشید و امیدوار. این مثبت اندیشی به نوعی به افکارتون سر و سامون میده و انگیزتون رو بالا میبره. و اگر یک زمانی حس کردید با وجود این راهکارها نمیتونید به خودتون آرامش بدید، اینجا نشون میده که نیازمند مراجعه به یک روانشناس یا متخصص هستید که در این حوزه کار میکنه. خیلی خوشحال شدیم که این فرصت فراهم شد که راجع به برگشت به زندگی بعد از بحران صحبت کنیم، چون گاهن برای ما اتفاق میفته و میتونه خیلی خیلی آموزنده باشه. شما رو به خدا میسپاریم.
ده دقیقه مکس.
فراخوان دریافت مقالات پنجمین چشمواری برنامه‌های رادیویی پژواک.
محورهای پیشنهادی برای مقالات:
رادیو و مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه،
رادیو و بحران،
نقش رادیو در مدیریت بحران،
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی، رادیو گذشته حال آینده، رادیو و پادپخش، رادیو و مخاطب پژوهی، رادیو و رسانه‌های صدا پایه، رادیو و بازنمایی سبک زندگی، رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی، رادیو و آموزش،
ضرورت‌ها و کارکردها.
بده مقالی برتر هیئت داوران،
جایزه و لوح تقدیر تعلق می گیرد. مقالات برگزیده در نشریه های علمی پژوهشی معتبر منتشر می شود.
مهلت سال چکیده مقاله
15 دی ماه 1404،
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی pishvakfestival.ir مراجعه نمایید.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خدای هستی بخش و سلام. سلام و درود خدمت همه شنوندگان بزرگواری که بار دیگر با ما همراه هستند با برنامه یاد یاران.
کارمند بانک بود، مال اهواز زندگی میکردن اینا. اون موقع هم اهواز مرتب بمباران میشد و اینا همش مجبور بودن بخور من رو تو ترانشه ها خوابیده بودن. این زن بچه هاشون فرستاده بودن مسجد سلیمان که امن باشه و برنامه اینجوری داره. و این پنجشنبه جمعه تصمیم میگیره بیاد یه سری زن بچه بزنند اونجا. و این آدم خودش تعریف کرد، گفت اومدم رسیدم در خونه، داشتم در میزدم که در رو باز کنم من برم تو، با هم انداختن اونجا و یه ترکش خورد، ستون فقراتش پاش فلج شد. و منظور اینه که این آدم در 15 روز زیر بمباران تو اهواز چیش نشده بود، ولی وقتی که اومده بود تو قول خودش به جای امن بره اونجا ترکش خورد. اینا چیزاییست که از اینا فراغون داشتیم برای تو. اینم خلاصه برای شما.
وقتی ما بار دیگر از خاطرات شیرین فتح به واقعیت کربلای ده بازگشتیم، پل شهید حاج اسدالله هاشمی به پایان رسیده بود و دیگر بار خون در شریانهای حیاتی پیکره مقاومت ما جریان یافته بود.
اونجا ماشین آماده بود، یه توی محوطه می‌بودن دیگه، مجبور تحت کنترل همین اکیپ بوده، نه اکیپ ما بوده، ما که درمانی انجام میدیم. کسی بیرون از اینجا همینجوری نمیتونست بره، جب دژبانی داشت. خب کار درمانیش به عهده ما بود. خب اونجا مجونی بود که ماش گرفته بودن و ضرورت داشت که اینا پشت خط برن، اصرار میکردن، دعوا میگرفتن، نه من الان باید برم دوباره برم خط. یا بعضی مجونی بود که مثلا اینا بایستی واقعا پشت خط میرفتن، الان دستشون به نحوی طوری بود که دیگه توان کاری نداشت، اصلا قبول نمیکردن که پشت خط برن. گفتم ببندید تورین رو، فکر کنید یک دست دیگه ای که دارم. باور کنید ما روزانه بیش از 10 الی 20 نفر چنین افرادی مجرونی ما داشتیم سرکله میزدیم که اصلا قبول نمی کردن، یعنی دوست داشتم برن را هر جوری ازش.
چه سالهایی که هر لحظهش برابر با عبادت زمین در زمان بود برایت و دقیق دقیقش عذابی بود ابدی برای آنان که به تو تاختن، آنان که در خیال خام خود غصب زمین سبز تو حتی از جرعه آب نوشیدن آسان تر بود. اما هرگز گمان نکرده بودند که این آب در کامشان زهری خواهد شد آتشناک. دکتر سیاوش صحت، دبیر علمی جامعه جراحان ایران، درباره فراز و نشیب سرنوشت بیمارستان صحرایی امام حسین علیه السلام اینطور میگه: این بیمارستان چندین بار به دست عراق افتاد و هر بار با تلاش و کوشش دوباره پس گرفته شد. وقتی عراق این بیمارستان رو میگرفت من نبودم و نمیدونم با مجروحان داخل بیمارستان چه میکرد، چرا که پیش از اون گروه پزشکی یا اسیر شده بودند یا اینکه از این منطقه رفته بودند و هیچ کس نبود که بدون پس از اشغال این بیمارستان صحرایی چه بلایی سر مجروحانش می اومده. علاوه بر بیمارستان امام حسین علیه السلام، بیمارستان‌های صحرایی دیگه‌ای هم بود که در دوران دفاع مقدس فعالیت می‌کردند. بیمارستان‌هایی که هرچند از نظر تجهیزات و وسعت به این بیمارستان نمی‌رسیدند، ولی کارهای مهم درمانی توی اون انجام می‌شد. سلام بر تو، بر تو که یادگار سالهای حماسه و نبردی، سلام بر تو که همرزم شهید بوده ای، سلام بر تو که ایران مدیون و ممنون شجاعت و رشادت توست، سلام بر تو ای همرزم دیروز، ای همرزم فردا.
دفاع مقدس چیز کوچکی نبود، حادثه بسیار مهمی بود. این نشان داد که توانایی‌های نظامی و امنیتی قدرت‌های مسلط بر عالم قادر نیستند از ایستادگی یک ملت بکاهند یا اون رو بهش ضربه بزنن، و این خواهد توانست خودش رو بر اونها تحمیل کنه کما اینکه تحمیل کرد.
اما امروز میخواییم از آقای دکتر خسرو جدیدی درباره فعالیت‌های بعد از 8 سال دفاع مقدسشون بپرسیم. امروز دارن تلاش میکنن برای سلامت بر بچه‌های جانبازی که اتفاقاً باید عرض بکنم که دچار آسیب چشمی شدن از ناحیه سلاح‌های شیمیایی. آقای دکتر سلام، خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم.
سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. خب بعد از جنگ من چند کار انجام دادم که احساس میکنم که انشالله ذخیره باشه برای آخرت خودم. اول اینکه من بعد از جنگ شروع کردم به ادامه تحصیل و تونستم که در عرض 11 سال تمام مقاطع پزشکی عمومی و بعد تخصص و فوق تخصص رو پشت سر هم در واقع دنبال بکنم و تموم بشه. دوم اینکه با کمک بچهای جنگ من تو تهران یک مؤسسه خیریه فعال کردیم تحت عنوان مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا متوسلین به خانم فاطمه زهرا، که تمام بچهای زمان جنگ که اون موقع در واقع نقش آفرینشون در جنگ بود این سری اومدین جمع شدن دور هم و برای بیماران محروم و بی‌بصیرت و بیماران سرطانی زمینه فراهم کردیم که درمان رو دنبال بکنیم، و امروز که خدمتتون میگم ما در اکثر استان‌های کشور این مؤسسه خیریه رو فعال کردیم و حجم زیادی از بیماران سرطانی از خدمات این مؤسسه در واقع بهره مند شدن، که اینا در واقع جمعی هستن از بچهای بهداری زمان جنگ که دور هم جمع شدن و این کار انجام میدن. نکته بعدی که با شاید جزء نقاط عطف زندگی من باشه، خدمت هست به جانبازان شیمیایی و کارهایی که در این زمینه انجام دادیم. به لطف خدا تونستیم مقالات متعددی رو به چاپ برسونیم، کتابی در این زمینه نوشتیم در زمینه بحث گاز خردل در چشم جانبازان شیمیایی، و
عنوان کتاب
همین در واقع عوارض درازمدت گاز خردل در چشم، که این با کمک استاد عزیزم آقای دکتر جوادی این کار انجام دادیم که در واقع جمع‌بندی هست از عوارض گاز خردل در چشم این جانبازان و مقالات متعددی رو که در این زمینه ما منتشر کردیم. در زمینه آموزش و پژوهش یکی از کارهایی است که من توفیق داشتم انجام بدیم، و در کنارش در استان سمنان هست که به هر حال من خودم رو به همه نوع متعلق به استان میدونم و مخصوصا شهر سمنان که مخصوصا محلات که ما تو کوشمقانی هستیم و اونجا این کار یه کاری هم اونجا انجام دادیم که به دستور پدر ارجمند ما بوده که این کار با کمک اخویا که اومدیم یک مؤسسه خیریه به عنوان مهد کرامت فعال کردیم که
یکی از مناطق محروم شهر سمنان هست. شنوندگان عزیز، کاری که کار خدمات درمانی میدن دیگه چیکار میکنن آقای دکتر؟
بیشتر هدفمون درمانی و فرهنگی هست که الان داریم دنبال میکنیم، ان شاءالله در آینده نزدیک اونجا فعال بشه. پیش بینی ما این است که اگر ما باشیم چه نباشیم اونجا ان شاءالله منشأ خدمات خیلی خوبی باشه برای بیماران، و از نظر فرهنگی هم بتونیم یه سری کارهایی انجام بدیم که خودتون میدونید که از فرهنگی هر چی ما کار بکنیم کم هست و نیاز به کارهای بیشتر داریم. در زمینه درمانی هم همینطور هست. ما احساس می‌کنیم که انشالله اونجا با کمک همه هموطنان ما در استان سمنان و در شهر سمنان اونجا آینده بسیار روشنی داشته باشه و انشالله خیراتی باشه برای تمام کسانی که یک قدمی گرفت برداشتن اونجا و خدمت کردن و کمک کردن، و امیدواریم داریم که بتونیم اون خدماتی که مد نظر ما هست ارائه بدیم.
آقای دکتر جدیدی، شما به عنوان هم استانی ما یه چهره ملی و بین المللی هم هستیم، میفرمایید تاثیر پژوهش‌های حضرت عالی تو بحث جانبازان شیمیایی در سطح بین المللی چه بازتابی داشته؟
همونطور که عرض کردم، به خاطر اینکه ما در واقع تنها کشوری هستیم که بیشترین حجم جانبازان شیمیایی رو در کشور داریم، خب منم تو همون که گفتم توفیق داشتم از ابتدا در کنار اینها باشم، بعد ابتدا جنگ‌ها رو با پوست و گوشت خودم لمس کردم. واقعا من از ابتدایی که این جنگ‌ها شروع شد، از زمان اولی که ما هیچ کاری نمی‌تونستیم بکنیم و فقط با یه سری کار ساده اینو دنبال می‌کردیم، تا حالا که کارهای پیچیده جراحی رو انجام می‌دیم در کنارشون بودم، خب طبیعتاً تجربه بسیار خوبی رو من در این زمینه به دست آوردم و خب همه این تجربه رو تبدیل کردیم به دیتا بانکی که اطلاعات جمع شده و الان داره تبدیل مقاله. این مقالات بیسیک هست در دنیا و مقالات اوریجینال هست که همه اینا میتونن بهش رفرنس بشه، یعنی بهش رجوع بکنن و طبیعتاً ما از این شرط استفاده کردیم و تونستیم این کارا رو انجام بدیم. و نکته خیلی مهمتر این که من با جانبازا بسیار رفیقم، یعنی ما وقتی در کنار هم قرار میگیریم خاطرات تو در واقع نشریه میکنه در کنار هم، یعنی یک رابطه دوستانه که هستیم، یعنی در کنار دردهای اونا ما هم درد میکشیم. واقعا این من همیشه جانبازا که میام بهشون میگم، یعنی خوش متوجه میشن، یعنی ما در کنارشون قرار گرفتیم و در کنارشون انجام میدیم، هرچند که منم اون موقع همه محتوایی به نوعی موقعم شیمیه شدیم، ولی خب آرزه ما کم هست، آرزه ما خیلی بیشتر هست و واقعا در کنار هم دیگه زندگی میکنیم، در کنارشون مقاله میرسیم، در کنارشون کار میکنیم و درمان ها رو انجام میدیم که در واقع دو طرف هست و از هم دیگه راضی هستیم. انشالله که خدا از ما راضی باشه.
این جبهه اسلام است، این جبهه اسلام است، دل شور دگر دارن، دل شور دگر دارن. حقا که بر این محفل الله نظر دارد، الله نظر دارد.
و ما سهم بزرگی تو را تنها در 7 روز از تمام سال که نه، بلکه در یک عمر برای هر لحظت شرح شرح می نوشیم که بهای مردان دلیر تنها در دستان خداست. ما تنها به بهانه تقدیست با تو ابراز آشنایی می کنیم. تا ما را هم روزی در بزم بهشتی خود یاد کنی ای شهید.
یاد یاران، یاد حماسه‌های جاویدان، یاد جراحت‌ها و شهادت‌ها، یاد ایثار و حماسه. رادیو سلامت، موج FM رنگ 102 مگاهرتز.
زمستان سال 1820 از اون زمستانهای سخت بود. از نیمه شب تا صبح برف باریده بود. سراسر جزیره گرانزه زیر حریر یک دست سفید پوش شده بود. حوالی
سلام، تو خیابونم، گفتم که میام مرکز شهر. آره آره شلوغه، میگم شلوغه. نه بابا، نه بابا، چرا سرسام بگیرم؟ جات خالی، از وقتی راه افتادم دارم کتاب صوتی گوش میدم از ایران صدا. آره خیلی باحاله، خیلی باحاله، برو گوش کن، هر چی بخوای توش پیدا میشه.
ناگهان چشمش به نوشته روی برف افتاد، نوشته ای که رد دو پای ظریف هم کنارش بود. روی برف نوشته شده بود:
شنیدن آغاز داستان است. ایران صدا.
دسترسی به بیش از 9000 کتاب گویای رایگان، با صدای گویندگان برتر، فقط با نصب نرم افزار ایران صدا در گوشی شما.
شبکه رادیویی سلامت،
صدای تو،
صدای تو،
کلام تو،
کلام تو،
درسی است برای بیداری، صدای تو،
کلام تو،
آرامش قلب های بیدار است و نگاهت،
و نگاهت،
روشنی راه آینده،
راه
روشن.
به تدریج گسترش پیدا کرد، گسترش پیدا کرد، گسترش پیدا کرد. آبادی، پایداری، ایستادگی، تسلیم نشدن، عامل فشار را ناکام گذاشتن، این معنای مقاومت. این که امروز ما هی دم از جبهه مقاومت میزنیم، یعنی این یک روز فقط ایران بود، امروز توسعه پیدا کرده به کشورهای منطقه و حتی در مواردی به کشورهای خارج از منطقه. امت به تدریج گسترش پیدا کرد. ملت ما البته از اول تشکیل جمهوری اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی توانست مقاومت کنه، توانست بیست، توانست در مقابل فشار دشمن تسلیم نشه. همه کار کرد. بعضی از کارهایی که دشمن در باره ملت ایران کرد جوری بود که در باره هر کشوری و هر ملتی انجام میگره کن فیکون میگرد، اما ملت ایران محکم ایستاد. جمهوری اسلامی با کمال استقامت، با کمال مقاومت ایستاد.
جشنواره رسانه‌ای صبح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می کنند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500مین سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405، مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
جون دلم مامان بگو.
مامان امشبم که شیفتی، پس کی برای من قصه بگه؟
عزیز دلم بابا که هست؟ بگو بابات برات یه قصه قشنگ بگه، بلده ها. دارن منو صدا میکنن مامان، مریضان منتظرم، من برم مامان بره.
بابا که خوابیده؟
خب تو چرا بیداری؟
آخه صدای خارپای پش میاد.
من که نمیشنوم. مامان جان شبایی که من شیفتم و بابا خست است و زود میخوابه، بگو ببینم چیکار میکنی؟
میرم تو پایگاه کودک ایران صدا یه قصه قشنگ گوش میکنم.
آفرین. آه راستی قسمت جدید شب رویایی رو شنیدی؟
آخ جون همین الان میرم گوش میدم.
حالا دیگه شب بخیر بگو، برو بگی بخواب عزیز دلم. خوب بخوابی مامان جان.
شب بخیر مامان.
شب بخیر دختر قشنگم.
عزیزای من صبح فردا مینا از خواب بیدار شد.
هوا خیلی خوب بود. تصمیم گرفت بره توی حیاط و یه کمی ورزش کنه.
ایران صدا، دنیای امن خیال و قصه.
دلم وانم ده چشیات هچی سیلی که تفلی میوانه ده هز کشی همه جا منه تو رپات چی اشکاری که میده وری رنیا نخوشی تا میرم ده دست میزنم به بار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا که میوزه نسیم بهار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا میرم ده دست میزنم به بار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا که میوزه نسیم بهار عاشقت میمونم عاشقت میمونم شر سیاهام و تماسیت ناله ناله تال میزنه هناهام و تماسیت هیچی مرجنیات و درتیات نوات ندارم تا که بگردم بار هست و دردم تونی کس کارم تا میرم ده دست میزنم به بار عاشقت میمونم عاشقت میمونم که میوزه نسیم بهار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا میرم به دست میزنم به بار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا که میوزه نسیم بهار عاشقت میمونم عاشقت میمونم
خیلی ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
دستم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران.
روزم را با بندگی تو پاکوشا می کنم.
روزم را با بندگی تو پاکوشا.
هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یا به تو کوران می کند.
هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود.
کاش من همه بودم با همه دهانها تو را صدا می زدم.
کاش من همه بودم تو را صدا می زدم.
از آن می گویند، از آن می گویند، از آن
از آن میگویند.
ثانیه ها را یکی یکی شمردم تا برسم به لحظه دیدار با تو. سجادم عین نیاز است و تمنای وصال تو را میکشد. پس راهی که آغوشت میشوم، ای روشن ترین آغاز و ای زیبا ترین نیاز. سلام و درود خدای بزرگ به شما سحرخیزان و شب زنده داران، به شما عزیزانی که در هوای ماه رجب نفس میکشید و از ثانیه به ثانیه اون بهره میبرید. نوش جانتون باشه این لحظات زیبا و دوست داشتنی.
سرشار کن از عشق و فوق‌های جهان را، در خلوت جان بنشان شور از آن را.